أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدمه عرض کنیم چون جلسه اول مطلب اول این که این کتاب شریف، کتاب المیزان که ما نزدیک 3 سال توفیق داریم در این مکان شریف هفته یه جلسه خدمت میرسیم و مطالبشو میخونیم و ترجمه میکنیم، گاهی هم یه توضیح مختصری نزدیک به همون ترجمه عرض میکنیم، کتاب تفسیر المیزانه. تفسیر المیزان در روش تفسیری خودش بی نظیره تا زمان خودش. البته بعد از اینکه المیزان نوشته شد، خب تفاسیری به همین سبک و سیاق نوشته شد، حتی تأثیرات خیلی زیادی المیزان در تفاسیر اهل سنت گذاشته که حالا ما که متخصص تفسیر نیستیم، که ما همینطوری جیک جیکی میکنیم، کتاب باز میکنیم، اون بزرگانی که اهل این مطالب هستن اونا فهمیدن. این کتاب شریف روشش روش تفسیر قرآن به قرآنه، حتی در تفسیر خودش از روایات هم به این معنا استفاده میکنه که قبل از اینکه روایت رو برای تفسیر قرآن به کار ببره، روایت رو برای تایید قرآن به کار میگیره، یعنی از قرآن تاییدیه برای روایت میگیره، نه اینکه روایت از روایت تاییدیه برای قرآن بگیره. آیا روایت باید قرآن رو تایید کنه یا قرآن باید روایت رو تایید کنه؟ خود روایات به ما آموزش دادن که قرآن باید روایت رو تایید کنه. تا وقتی که یک روایت با اصول موجود در قرآن کریم تطبیق پیدا نکند، معلوم نیست که اون روایت از امام معصوم باشه. به همین جهت ابتدا ایشون روایت رو به قرآن عرضه میکنه، فرمایشات خودشه اینا که من عرض کنم، هر کدوم خواستید سنداش تو خود المیزان. ابتدا روایت رو به قرآن عرضه میکنه، اگر قرآن این روایت رو تایید کرد، تازه بازم ایشون از این روایت استفاده نمیکنه قرآن تفسیر کنه. میگه اون تفسیری که ما از قرآن گفتیم به خود قرآن، این روایت هم تایید میکنه تفسیر ما رو. مثل ما که در ادبیات عرب استشهاد میکنیم، ایشون هم به روایت استشهاد میکنه، روایت رو به عنوان تفسیر ازش استفاده نمیکنه. چرا؟ چون ایشون نظرش اینه که قرآن به مفسری غیر خودش نمیخواد. و ادعای این مرد بزرگ اینه که این روش روش خود اهل بیت. فرموده در بعضی از مواضع المیزان که من با تدرب یعنی دقت و تمرین و بررسی در خود فرمایشات اهل بیت این روش رو یاد گرفتم. خود اهل بیت اسمت و طهارت وقتی مستن قرآن رو تفسیر کنن، قرآن رو به قرآن تفسیر میکردن. بزار رفته روش شناسی کرده، از اون حضرات یاد گرفته. در تفسیر شریف اهل انسان ایشون اظهار تأسف کرده که ای کاش این روش 1000 سال پیش به کار برده میشد، نه الان. فرمود ما در گذشته نداشتیم کسایی که از این روش استفاده بکنن، ای کاش 1000 سال پیش به کار برده میشد تا شما میفهمید که چه چشمه هایی از معانی از این روش تفسیری بیرون میاد. و بعد شما وقتی که اینو تعمیمش میدید، میبینید روایات هم همینطوره، یعنی روایات با روایات تفسیر میشه. به همین خاطر ما اجازه نداریم بریم یه روایت رو برداریم بگیم قرآن روایت این را میگوید، چون اینجا یه روایت دیگه ممکنه اینو قید زده باشه، این روایت عامه، ممکنه تخصیص خورده باشه، مطلقه، ممکنه قیدش جای دیگه اومده باشه، ممکنه تمثیل باشه، شرحش جای دیگه اومده باشه. اینه که هر آدم عوامی اجازه نداره، آقا هر آدم عوامی اجازه نداره که بره کتاب پزشکی رو برداره بگه که پزشکی اینطوری میگوید. میشه بره یه کتاب مثلا منبع پزشکی رو برداره، بعد یه جمله از توش دراره، بعد بره شکم مردم پاره کنه، بگه چرا؟ بگه چون اینجا تو کتاب جراحی نوشته. کجا چقدر کار داره تا آدم جراح بشه؟ این بوده که حوزه‌های علمیه تأسیس شده، سالها طلبه‌ها در حوزه‌ها زحمت می‌کشیدن، علوم مقدماتی کسب می‌کردن، استاد می‌دیدن، با مبانی آشنا می‌شدن، سالهای سال زانو می‌زدن تا اینکه بتوانن یک کتاب دستشون بگیرن برای مردم روایت بخونن. بنده دوستی دارم که پزشک، گفت من اگر که مثلا یه ناخون عمل می‌کنم تا 100 تا مرحله بعدش هم میدونم. ما یه زمانی که جاهل‌تر از الان بودیم به مردم میگفتیم قرص ویتامین بخور، مثلا به بعضی که ضعیف بودن. بعد دیدم یکی به یکی گفته بود، پزشک گفته بود که تو خونت غلیظ، اگه قرص ویتامین بخوری سکته میکنی. دیدم ما حتی اجازه نداریم به یه کسی بگیم که قرص ویتامین بخور. حالا شما اگه میخواید امتحان کنی یه روز الکی مریض شو یا واقعا بشین تو اجره، ببین هر کی میاد عیادتت یه دستور پزشکی بهت میده. متاسفانه دین هم اینطوری شده، هر کس و ناکسی دستشو برمی‌داره یه کتاب باز میکنه. واسه حوزه علمیه برای چی تأسیس شده؟ برای همین. خب حالا حاشیه نرم. نکته دیگه این که این دو جمله رو، دو مطلب هم عرض کنم و برم سراغ متن. مطلب دوم این که دو تا جمله نورانی میخوام بگم. دومی و سومی مطلب هم این دو تا جمله نورانیه. جمله نورانی اول از علامه طباطبایی. ایشون در مقدمه المیزان که سه سال پیش خوندیم یه جمله خیلی زیبایی فرمودن که انشالله بشارت بود بر شما. ما ها باید بنویسیم بذاریم رو میز کاریم. فرمودن که ایو جهادن افضل من بذل الجهد فی فهم القرآن. ایو جهادن افضل، کدوم جهاد برتره؟ من بذل الجهد فی فهم القرآن، از اینکه شما تلاش کنید تا بفهمید قرآن چی میگه. یعنی شما اگر در راه خدا در خون خودت بغلطی، این که تلاش کنی بفهمی این آیه چی میگه، این بالاتر از اون. برای اینکه شما وقتی تلاش میکنی متوجه مضمون این آیه بشی، این آیه آمده تا انسان هدایت کنی. یک انسان اگر هدایت بشه یک جامعه رو هدایت میکنه. یک آیه اگه در قلب انسان جا بگیره نورانی میکنه، قلب آماده میکنه برای پذیرش همه آیات. آیات قرآن مثل پیچ میمونه. شما یه پیچ شیش پر رو تصور کن، یه پرشو که جا بندازی همش جا میفته. یا آیه که جا میندازی نگاه میکنید ببینید یه سلسله از مطالب و معانی در قلب انسان جا میفته. خب مثلا شما طلبا عشق ذکر گفتنی دیگه، این کتابام خوندی که آقای قاضی نمیدونم به یکی ذکر میگفت بعد یارو میرفت همه موجودات تسبیحشون رو میدید، از این چیزا خوندی فهم میکنی اینا خیلی باحاله. کدوم ذکر از این بالاتر؟ ما که اهل ذکر گفتن نیستیم که، کارمون بزرگانه. ولی شما این حرف منو نقد کن ببین کدوم عالم اینو نقض میکنه. شما صبح از خونت میای بیرون بگو کل من علیها فان، همه فانیه دیگه. خب به دنیا تو دل آدم میمونه، کل من علیها فان، همه فانیه. بهتر از این چه ذکری داری؟ خود قرآن میگه من بهترین ذکرم. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. آنچه که نزد شماست تمام. چی نزد شما؟ جوانی تمام میشه، سلامتی تمام میشه، ثروت و مکنت، فقرم تمام میشه، تمام میشه. کل ما اندکم ینفد، هر چی در نزد شماست تمام میشه. روزای حجره تمام میشه، دوران طلبگی تمام میشه، جوانی تمام میشه، دوران فرزندی تمام میشه، میشه پدر، دوران پدری تمام میشه، میشه پدر بزرگ، عمر تمام میشه. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. آن چی که نزد خداست باقی است، عشق آن زنده گزین کو باقی است، بس شراب جان فزایت ساقی است. این از علامه طباطبایی. امیرالمومنین هم یه جمله فرموده، فرموده الا انه ینادی منادن یوم القیامه. در قیامت یه منادی صدا میزنه که الا ان کل حارسن مبتلن فی حرسه. هر حارسی، هر کسی در هر زمینی کشت کرده مبتلاست، یعنی کارش بی نتیجه است. الا ان کل حارسن مبتلن فی حرسه الا حرست القرآن، مگر کسی که در زمین قرآن کشت کرده. فکونو من حرستهی و اتباعه، پس از حارسان و اتباع قرآن باشید. دیروزه که مدوب با من مشورت کنه برای پایان نامه دکترای ادبیات عربش، حالا من بی سواد در کجا بده کرده، گفتم من شایسته این کار نیست. حالا این بنده خدا فکر کرد مثلا من یه چیزی بلدم، اومده بود مشورت کنه. گفتم این موضوع رو انتخاب کن، تضمین ها رو در قرآن و صحیفه و اینا، تضمین ها. بعد گفت که گفت اگه از قرآن یه چیزی انتخاب کنی مسخره من میکنن تو دانشگاه. ولی مثلا اگه رمان مثلا I love you چپق مثلا چی نوشته که به زبان عربی ترجمه شده، یه رمان مثلا اینجوری، اگه اینو انتخاب کنی هم میگن احسنت مثلا رمان. گفتم نگران نباش، تو حوزه هم همینطوریه. اینا به حوزه غیر از این علامه طباطبایی وقتی تفسیر گفت گفتن خودشو ذب کرده. حالا الان اینجوری شده، سابق اینطوری نبود که. الان تفسیر دیگه بگه دیگه نمیگن بی سواده. سابق اگه تفسیر میگفتی میگفتن بی سواده، تفسیر مال بی سواد. الان میگفت اگه تفسیر انتخاب کنی موضوع ادبی تفسیری مسخره‌مون میکنن توی دانشگاه. واقعا امیرالمومنین میگه هر کس در غیر زمین قرآن کش کنه مبتلاست. اب نداره، قرآن هم میگه امروز شما به ما میخندی فردا ما به شما میخندیم. الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. البته خدا ان شاء الله همه هدایت کنه، میشه من خودم شاید بدتر از قوم کفار باشم. خب ما حالا این کتاب شریف رو شروع کردیم 3 سال پیش تقریبا، حدود با اون فایلای صوتی که داریم از 75-6 جلسه شده تو این 3 سال گذشته، تا صفحه 416 که جلد 1 عربی رسیدیم، تا سر آیه 168. حالا به همون ترتیب سال شد نام تفسیر آیه به آیه؟
نه،
از معنای تفسیر
منظور مثلا تفسیر مجملات.
تفسیر یعنی رفع قشاع لفظ و رسیدن به معنا. این تفسیرشون اینجوری تعریف کرده، یعنی شما پوسته لفظ رو کنار بزنی به معنا دست پیدا کنی، این میشه تفسیر. یه اصطلاح دیگه داریم به نام تعویل، اون یه چیز دیگه است. اگه خواستی که خوب متوجه بشی که ایشون نظرش در این زمینه، چون نظرات دیگه هم هست، بعضی تفسیر و تعویل رو یکی میدونن، ایشون تفسیر و تعویل رو دو تا مطلب میدونه. در کتاب شمس الوحی تبریزی بحثای قرآنیش نظر ایشون اونجا خیلی زیبا و سلیس بیان کرده. اون فرمایش آیت الله جوادیه که تفسیر کنار زدن، از نظر علامه تفسیر کنار زدن قشاع لفظ و دستیابی به معناست. حالا میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. صفحه 416 چاپ عربی جلد 2 آیه 168 تا 171. انه لکم عدو مبین، انما یعمرکم به سوء و الفحشا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. ایشون ابتدا معانی لغات رو بیان میکنه، بعد میرسه به این کلمه که حالا اینو چون مطالب واضح ما ازش میگذاریم، میرسه به کلمه خطوات شیطان. میفرماید که خطوات شیطان، چون قرآن کریم فرمود که لا تتبعوا خطوات شیطان، از خطوات شیطان تبعیت نکنی. میفرماید که خطوات شیطان هیل امور التی یال امور التي نسبت، یال امور التي نسبت ها الى غرض شیطان. اون خطوات شیطان به اون اموری میگن که به غرض شیطان تعلق پیدا میکنه. غرض شیطان چیه؟ هو الاقواء بالشرک. غرض شیطان اینه که انسانو اقوا کنه، این کار شیطانه. اقوای به چی کنه؟ اقوای به شرک. اگه بخوایی توزین دو کلمه رو پیدا بکنی، ببین شیطان یک کار بیشتر نمیخواد بکنه، قرآن هم یک کار بیشتر نمیخواد بکنه. شیطان تنها کاری که میخواد بکنه اینه که میخواد بگه آقا جان تو مستقلی، عالم هم مستقله، برو کار کن، تو مستقلی. یعنی چی؟ یعنی کار کردن توه که روزی بهت میده، فکر کردن توه که بد علم میده، تدبیر توه که کارها رو برات ردیف میکنه، عقل و هوش توه که زمینه ها رو برات فراهم میکنه، این حزب و گروهه که تو رو جلو میبره، نقشه و برنامه ریزیه که تو رو جلو میبره، این کار شیطان. از این طرف حق تعالی چی میگه؟ از این طرف حق تعالی میگه که تو غیر مستقلی، عالمم غیر مستقله، تو غیر مستقلی، عالمم غیر مستقله. الان تا اینو برای مردم بگید، میگه پس نریم کار کنیم، پس درس نخونیم، پس فکر نکنیم، پس تدبیر نکنیم، پس برنامه نریزیم. نه، این پیامش این نیست. حالا شما ببین خیلی مطلبی که میگم ارزشمنده، ان شاءالله اینو استفاده کنید. خیلی از اشاعات که بهتون میکنن جوابش اینه. شما هر جا وارد توحید بشی مردم گیر میکنن. آقا کی رازقه؟ کی رازقه؟ خدا رازقه. میترسین بگین خدا؟ میترسین که دیگه شهریه بهتون ندن؟ پس بگین خدا شهریه دادم بهتون، بگم برو از روزت از خدا بگی. خدا رازقه ها؟ چه شهریه ایم که میدن؟ خدا رازقه، پس من برای چی باید کار کنم؟ الان شما به مردم بگید آقا فقط و فقط رزق در دست خداست، میگه پس من دیگه کار نکنم؟ جمع بین این که خدا رازقه و من کار کنم چیست؟ کی علم میده؟ غیر خدا هم علم میده؟ نه خیر، قرآن میگه انما العلم عند الله. مگه انما نخوندی؟ انما چی کار میکنه؟ اسم آخر رو حذف میکنه، اسم آخر انده. علم فقط نزد خداست، یعنی علم در نزد هیچ کس نیست. پس من برای چی باید درس بخونم؟ آقا من کار بکنم یا نکنم؟ دعا بکنم یا نکنم؟ این شبهه روزه. دعا بکنم یا نکنم؟ کار بکنم یا نکنم؟ مطالعه بکنم یا نکنم؟ حوزه برم یا نرم؟ دانشگاه برم یا نرم؟ جواب، شما هیچ وظیفه هیچ کدوم از اینا رو نداری. نباید کار کنی، نباید کار نکنی. پس باید چی کار کنی؟ شما باید وظیفت رو انجام بدی. بس سلام. پس ما یه کار بیشتر نداریم، انجام وظیفه. یعنی چی؟ یعنی من الان وظیفه‌ام اینه که برم کار کنم، روزی زن و بچه‌مو درآورم. چون نفقه مگه واجب نیست؟ تو فقه مگه نمیگی نفقه زن و بچه واجبه؟ پس بر من واجبه که برم کار کنم، روزی زن و بچه‌مو بدم. حالا اگه بهم گفتم بعد پاتو بذاری رو شرافت‌ها تا ما بهت روزی بدیم، اینجا بازم وظیفه‌مه که کار کنم؟ اونی که کارو رازق میدونه اینجا گیر میکنه، اونی که خدا رو رازق میدونه میگه گوره پدر کار، میره پاشو میذاره به دیوار حجره بابا طاهر میخونه برای خودش، روزیش هم از دیوار میاد. خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل و الله کارشان بی، روزی هم میاد، روزی میاد. آقای بهادینی به یه عده گفته بود که خیال میکنن که حتما باید مرجع تقلید بشن تا پول بیاد، گفتود بدون رساله هم پول میاد. آقای بهادینی تا آخر عمرش رساله بهش گفتن رساله بنویس، گفته بود مردم به حرف خدا گوش نمیدن، میخواد به حرف من گوش بدن. مردم به حرف خدا گوش نمیدن، به حرف من گوش بدن. رساله ندهش تا آخر. یکی از بستگانش هنوز هم آرزو داره که ایشون مرجع تقلید بشه. بعد یکی از بزرگان که از شاگردانش بود گفت با هم دیگه رو پشت اون نشسته بودیم، یه آبحوزی داشت رد میشد، میگفت آبحوزیه. بعد میگه آقای بهادینی گفت خدا رو شکر ما آبحوزی نشدیم که صبح تا شب بگیم آبحوزی، کسی هم بهمون آبحوز نده بکشیم. گفت ببین چقدر فرقه، این داره میگه خدا رو شکر آبحوزی نشدیم، اون 20 سال بعد از رحلت آقا هنوز تو فکر اینه که آقا چرا مرجع تقلید باید بشه. این چقدر زجر میکشه، این چقدر کیفوره. ما یه وظیفه بیشتر نداریم، انجام وظیفه است، رازق خداست. وظیفه اینه که مطالعه کنم، اما الان مادرم مریضه، بازم وظیفه اینه که مطالعه کنم. میگن یه شیخی و یه سیدی با هم هم‌اجره شدن، خب کارها رو تو اجره تقسیم میکنن دیگه. گفت شیخ کارها رو تقسیم کردن، مثلا تو نون بگیر، تو چای درست کن، تو ظرفا رو بشور. بعد که تموم شد شیخ به سید گفت آقا کارا رو تقسیم کردیم؟ گفت بله. گفتش که تو برو دنبال درست، من کاراتو انجام میدم. اینو علامه طباطبایی نقل کرده، سه تا داستان گفته، یکیش اینه. گفت که سید شیخ بعد از دو روز تسبیح موجوداتو مشاهده میکرد. حالا ما اگه 3000 سال هم همونجوریمونو کارشو بکنیم نمیبینیم تسبیح موجوداتو، چون ما برای تسبیح موجودات میریم این کارو میکنیم. اون برای عرصیات که حضرت زهرا این کار کرده بود، اون بچه حضرت زهرا است بذار درس بخونه. ما وظیفمون انجام وظیفه است. حالا شما ببین شیطان میخواد بگه تو کار توئه که بهت روزی میده، اینجا من به هر جنایتی دست میزنم که این کار از دستم در نیاد. حالا شیطان اگه تونست انسانو مستقل میکنه، اگه نتونست مشرکش میکنه، میگه اول شما، اول خدا دوم شما، این میشه شرک. لذا علامه فرمود کار شیطان اقوای به شرکه. اگه بتونه شیطان البته آدمو موحد اینوری میکنه. مرحوم عاشق جعفر شوشتری گفته بود فردا میخوام یه چیزی بگم که تا حالا هیچ، همه انبیا یه چیزی گفتن، من میخوام خلافشو بگم، بگید همه بیان. تعجب کردن گفتن این چه کاریه که همه انبیا گفتن میخواد خلافشو بگه. دو سه روز مردم سر کار گذاشت، جمعیت زیاد شد. روز آخر که همه اومدن گفت که همه انبیا گفتن که مشرک نشید، من میخوام بگم بیاد مشرک بشید. حالا مردم بگید بیان فردا تا توضیح بدم. همینطوری هر روز جمعیت زیادتر میشد، روز آخر خلاصه بعد از همه مقدمات گفت آقا جان همه انبیا گفتن مشرک نشی، من میخوام بگم بیاین مشرک بشین، چون ما هیچ خدا در کارامون دخیل نیست، بیاین یه ذره هم خدا رو شریک کنیم. چه مشرک، حالا ما موحد این وری هستیم، ما موحد دندقل، خدایی در کار نیست، ما موحدیم دیگه، واحد یه نفر رو میشناسیم خودمون، هوای نفس. ابر ایت من اتخذ الهه او هوا، ندیدیم؟ خب من خدایی در کار نیست، من موحدم نسبت به هوا. شیطان میخواد خدا رو بگیره، اگه نتونست حداقل دارم مشرک کنه بگم اول خدا دوم شما، اون وقت هر چی رو در این راه به کار ببنده میشه ابزارش، میشه خطوات شیطان. زن، بچه، پول، مقام، ثروت، درس، تسبیح، حوزه، دانشگاه، کرسی، منبر. مرحوم آخوند ملا حسین قلی فرموده بود که هر جا رفتیم قبلا شیطان اومده، قبل از اینکه بری تو منبر اون نشست. پناه بر خدا، انسان یک عمر کار کنه، یک عمر زحمت بکشه، همش زیر نظر شیطان. خیلی باید التجا و درگاه خدا کرد. ما نجا من نجا الا و صدق الالتجا. فهیل امور التی، پس نسبت و خطوات الماشی الا مقصد، لازم که خطوات، قدم ها، خطوات جمع خطوه است دیگه، خطوه یعنی قدم، میگه از قدم های شیطان پیروی نکنید. علامه فرمود خطوات، لذا از اینا به مش تعبیر میکنه، کنه یه ماشی داره میره به سمت یه مقصدی، خطوات شیطان ایناست، یه قدم از خطوات شیطان زنه، یه قدم بچه است، یه قدم مقامه، یه قدم همینا که به ما دستور دادن ازش، از خدا بخوایم که نجاتمون بده. فحیل امور التی هی مقدمات للشرک، هر امری مقدمه شرک باشه، ول بعد من الله سبحانه و دوری از خدای سبحان، این خطوات شیطان. حالا میخواد اون امر حوزه باشه، میخواد دانشگاه باشه، میخواد اسفار باشه، میخواد مکه باشه، میخواد کربلا باشه، خیلی خطرناکه. خدای پناه بر تو، آدم واقعا وحشت میکنه. من یه روز داشتم همینطوری تو خونه را میرفتم، یه دفعه تلویزیونم داشت قرآن میخوند، یکی یه دفعه یه آیه خوند، این آیه رو شد نمیم هزار بار چقدر شنیدم، ولی اصلا ابدا دوزاریم نیفتاده. یه دفعه دوزاریم افتاد، معلومه دوزاری یکی دیگه میندازه دیگه، چون ما هزار رو خونیم دوزاریم نیفتاده، این یهو چجوری اینجا افتاد دوزاری؟ پس معلومه دوزاری دست یکی دیگه است. یه دفعه منتقل به این معنا شد قلبم که آیه اینه، رب وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. حضرت ابراهیم میگه خدایا من و فرزندانم از بت پرستی حفظ کن. شما این آیه رو همه شنیدید دیگه، تا حالا به این آیه فکر کردی؟ پیغمبر خدا، آخه یکی نیست به حضرت ابراهیم میگه قربونت چش ابرود این دعا ساخه میکنی؟ پیغمبر خدا روز اولش رفته بتا رو عمر رو زده در دامون کرده، حالا آخر عمرش میگه خدای ما رو از بت پرستی حفظ کن، یعنی چی؟ اگر الان آقای بهچت بیاد اینجا دعا کنه بگه خدای من قمارباز نشم، شما بهش نمیخندی؟ نه خدا وکیلی بهش نمیخندی، حالا تایی دلتون نمیخندیم. آقای بهچت بگه من قمار، آقا شیخ شما، آقا شما کجا، قماربازی کجا؟ حالا پک کن آقای بهچت رو بکن حضرت ابراهیم، قماربازی رو بکن بت پرستی. چیزی هست که از حضرت ابراهیم از بت پرستی دورتر باشه؟ ولی حضرت ابراهیم خودش از بت پرستی مبرا نمیدونه. آقای بهادینی گفته بود ما چیزهایی بود که در جوونیامون ازش نمیترسیدیم، الان که پیر شدیم میترسیم، چون معرفتش رفته بود بالا. یعنی که جوان بودیم نمیترسیدیم مبتلا بشیم، الان میترسیم، هیچ معلوم نیست یه لحظه دیگه چی میشه. چون حضرت ابراهیم میدونه هیچ معلوم نیست یه لحظه دیگه چی میشه، میگه خدای من بت پرست نشم، یعنی خدای من معرفت اینو میگه. این کلام، کلام یک انسان با معرفت، یعنی حضرت ابراهیم میدانه که اگه خدا رهاش کنه ابراهیم یه لحظه دیگه بت پرست میشه. از ابراهیم، از جناب ابراهیم بالاتر پیغمبر خداست، میگه خدا یه لحظه منو به حال خودم واگذار نکن، یعنی یه لحظه منو واگذار کردی کارم تمومه. اینجا میفرماید که خطوات شیطان، الامر هو تحمیل الامر، انما یعمرکم، شیطان به شما امر میکنه به سوء والفحشاء، به شما امر میکنه که ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یه چیزایی رو به خدا ببندید که نمیدونید. علامه فرماید که امر، تحمیل امر، آمر ارادهشو بر مأمور. حالا امر شیطان چجوری شیطان امر میکنه؟ و والامر من الشیطان وسوسته، یک وسوسه میکنه. شیطان فقط مربوط به ناحیه قلب جان انسانه، شما نمیدونید چی کار میکنه. اگه بیافتین تو جامعه با مردم سر و کار داشته باشی میفهمین چی کار میکنه. من یه خورده با مردم سر و کار دارم، میام با مشورت میکنم، بعد مشورت که میکنم میفهمم این شیطانه. مثلا میگه آقا اینجوری شده اینجوری شده اینجوری شده، میفهمم این کار شیطانه. میگه عجب این لاکردار ظریف کار میکنه، نمیدونی چی کار میکنه. اگه وقت داشتم تجربیاتم براتون میگفتم. مثلا تو جامعه ما با همه خرابی که جامعهمون داره، یه جوانایی هستن باور کن از گل پاکتر. شما تو خیابونا اینا میبینی، خودت هم جزو همونه. واقعا تو این جامعه در داغون ببینید یه جوانی هست از گل پاکتره، بعد میاد میگه که میاد میبینی داره میلرزه. چی شده؟ مثلا یه چشچرونی کرده یه جایی. خب حالا یه چشچرونی کرده، بعد میاد شیطان میاد سراغش، خاک تو سرت، چشچرونی میکنی؟ حالا میخوای بلند شی نماز شب بخونی؟ تو میخوای نماز شب بخونی؟ تو که چشچرونی کردی میخوای بری مجلس امام حسین؟ همه چیز ازش تو همون قدم اول میگیره. آخرین قدم ناامیدی از رحمت خداست. این در قدم اولی بیچاره رو ناامید میکنه از رحمت خدا. یکی از کارهایی که میکنه اینه. بلند شدی نماز شب بخونی؟ تو که چشچرونی کردی؟ همه چیز ازش تو قدم اول میگیره. بعد افسرده میشه، جسم ضعیف میشه، روح ضعیف میشه. به یکی گفتم تو 3 ماه دیگه بیمارستانی، 6 ماه دیگه تیمارستان با این وضعی که میری. بعدش هم خواهد گفت آقا رایم الان تو قسمت تیمارستانم، دارم قرص اعصاب میخورم. شیطان وسوسه میکنه و تحمیلهی ما یریده من الانسان، اون چیزی رو که میخواد به انسان تحمیل میکنه. چطوری؟ به اختارهی فی قلبه، با خطورات قلبی، با خطورات قلبی به قلبش خطور میکنه. میشینه فکر میکنه، داغون میکنه خودشو. من دیدم ها، همین دیروزی که مولود با هم صحبت میکرد شیطان بهش مسلط شده بود، داغون میکنه آدمو. مثلا میره کتاب میخونه، همین کتابایی که شیطان نوشته، به دستور شیطان نوشتن، مثل زندگی علما، یه دست از این زندگی نامه علما به دستور شیطان نوشته شده، خصوصا اونایی که مال غیر علماست. بله زندگی عالم اگه کسی بخواد بنویسه باید عالم بنویسه، زندگی عالم رو باید عالم بنویسه. بله شما برو کتاب فضیلت‌های فراموش شده رو بخون، زندگی مرحوم حاجی آخونده آقای راشد نوشته، سر تا پا تربیت. اما از اون طرف مثلا یه آقایی بوده، آقا عاشق جعفر مجتهدی، خب این یه آدم فوق‌العاده بوده، ولی این الگوی مردم نیست. مثلا آقای عرض بزرگ شما که کشمیری خیلی بهشون علاقه داشته، مرحوم آیت الله کشمیری، یه روز آقای کشمیری بهشون گفت آقا من شیر ندیدم. گفته شیر ندیدی؟ گفته آقا اینم شیر، خودش شده شیر. خب اینا رو میره میخونه، بعد خیال میکنه اینم باید بشه مثل اون، بعد مثلا دو تا نماز شب میخونه میبینه نشد، شروع میکنه به خودش داغون کردن اعصاب خودش، خاک تو سرت، بدبخت بیچاره، چرا تو ملکوتو نمیبینی، چرا غیبو نمیبینی، چرا مردم نگاه میکنی خر و خوک و گاف نمیبینی. خیال میکنه مثلا کمال در اینه که مردم نگاه میکنه خر و خوک و... چون مثلا دیده فلان عالم مثلا اینکه بگو ای چرا شبیه گاف شدی، بعد اونم هدایت شد. خیال میکنه اینم باید اونجوری باشه. واقعا راه خدا ایناست؟ در مورد اهل بیت از این چیزا ما داریم با مردم اینجوری رفتار میکردن؟ کتاب رو میخونه، خیال میکنه این باید مثل اون باشه، 4 تا نماز شب خونده نشده، بعد بیچاره میشه، اومده داغون. چرا اینجوری شده؟ چرا من نمیرسم به مقامات؟ چرا فلان شده؟ چرا بهمان شده؟ این کار شیطانه، خطورات قلبی. شما نمیدونید خطورات قلبی با آدم چیکار میکنه. آدم میفت میشه بختک، میفته به جون خودش. آبا چه با یه عالم مشورت کن، شاید این چیزی که داری فکر میکنی اشتباه است. اصلا همین، از همین دائم الحوز. ببین شما جاده رو تصور کن، جاده همیشه دو تا طرف نداره، درسته؟ از این ور بری میری تو بیراهه، از این ور بری میری تو بیراهه دیگه. شیطان چی گفته؟ گفته لأبعدن لهم صراطک المستقیم، من میشینم رو صراط مستقیم. یعنی چی؟ یعنی نمیذارم از این وسط برن، میکشونمشون به این ور. هر چیز مثبتیو که بگی توش یه جنبه شیطانی داره. آدم باید بعد از معصیت خودشو ملامت بکنه یا نباید بکنه؟ باید ملامت کنه دیگه. به نظر شما وقتی که بعد از معصیت گفتن خودتو ملامت کن، برای چی گفتن خودتو ملامت کن؟ برای اینکه موتور حرکتت بشه دیگه، درسته؟ حالا اگه ملامتی کردی که ترمز حرکتت شد چی؟ پس ما دو تا ملامت داریم، یه ملامت شیطانی داریم یه ملامت الهی. ملامت الهی اینه که میگی تو معصیت کاری حسین رحیمی، اگر هم دیشب بلند شدی نماز شب خوندی، تو 20 سال نماز شب نخوندی، تو اونی یا نه این. تو اگه 10 سال چشه تو حفظ کردی، 11 سال پیش یاد چشه تو حفظ نگردی، تو اونی نه این. اینو میگن ملامت، ملامتی که بشه موتور حرکتت، نه ملامتی که بشه سنگ جلوی پات. شیطان میاد ملامت، حال ببین قبل از گناه، میخوام خطوات شیطان رو بگم، قبل از گناه چی باید به خودت بگی؟ اگر این گناه مرتکب بشی ممکنه دیگه مورد بخشش خدا واقع نشی. بعد از که گناه کردی چی باید به خودت بگی؟ بعد که گناه کردی، خب گناه کردی، تو همینی که هستی، تو گناهکاری، عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. شیطان درست برعکس عمل میکنه، قبل از گناه میگه بارو گناه کن، عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب، بعد گناه میاد میگه عزت و جلالم تو رو نمیامرزم. کجا داری به عزت و جلالم نمیامرزم؟ قرآن میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ایمار بعد از گناهه. حالا من یه نشانه براتون میگم، اینو داشته باشید یادگاری، این فرمایش علامه طباطبایی، هر چیزی براتون استراب آورد شیطانیه، هر پیامی استراب آورد شیطانیه، هر پیامی آرامش آورد رحمانیه. این فرمایش علامه است، میگه علامت الوحیده، تنها علامت شیطانی بودن یک پیام استراب آور بودنشه. علامه میگه با اختار، یعنی خطورات قلبی، همین گفتگوهایی که ما با خودمون داریم، اینا میگه شیطان میاد تو اینا دخالت و تزیینهی فی نظره و زینت دادن، زینت میده دنیا رو در چشم آدم و سو ما ینافره الانسان و یستقبه، چون فرمود شما رو به فحشا امر به سوء میکنه، سوء به امور قبیح، به نظر الاجتماع و ازا جاوز حده و تعدا تورهو، اگه سوء یعنی اموری که در نظر مردم ناپسنده از اینا تجاوز بکنه، از حد بگذرونه، کان فحشاءن، دیگه از حد میگذره، اول میافته دنبال این که چشمی به ناموس مردم داشته باشه، این میشه سو، بعد به اون نهایتش که میرسه میشه فحشا. اینجا همون مثال زده دیگه، من اسم نمیبرم. وقد امم تعالی، بعد ببین خداوند چی فرمود، فرمود یا ایها الناس، خطاب به همه مردم، خطاب عمومی لجمیع الناس، چون این حکمی که الان قرار اعلام بشه که خوردن حلال و طیب و تبعیت نکردن از خطوات شیطان، این حکم عمومیه، لذا فرمود یا ایها الناس، ای مردم. بعد فرمود که حالا این سقیف و خزاعه و بنی عامر و یه مش از این قبایلی که در عرب بودن، هر کدوم یه چیزایی رو بر خودشون حرام کرده بودن. خیلی این مطلب اینجا دقیقه، نمرس کنم عرضم تا. بعد اینجا فرماید که چرا گفت کلو مما فی الارض حلالاً طیباً، ای مردم هر چیزی که حلاله بخورید. آقا خدا توی این خوراکی ها لذت گذاشته، خب تو اگه لذت نبری، حضرت فرموده وقتی تو به چهار قسم تقسیم کن، یه قسم رو برای لذایذت بذار، بعد فرموده از اون قسم استفاده کن برای سه قسم دیگه. انسانه، انسانه، انسان میتونه همش بیدار باشه؟ شما 24 ساعت بیدار باشه ببین چی میشه، میفتی میمیری، یا باید بری بازم بیمارستان یا تیمارستان. میگه من نمیشه همش آدم بیدار باشه، نمیشه همش آدم دعا بخونه، نمیشه همش مطالعه بکنه، نمیشه همش بره صفاسیتی. اما اون صفاسیتی ها لازمه، لذا خدا صفاسیتی مجانی گذاشتش، مثلا چلو کباب بخوری چقدر کیف میکنی. حالا میگه نه من میخوام مزه غذا رو نفهمم. بابا جان تو نفهمی. خدا گذاشته مزه غذا رو یا شیطان گذاشته؟ خدا این غذا رو لذیذ کرده، آدم یه تماشا به بچهش میکنه کیف میکنه، یه تماشا به دریا آدم میکنه کیف میکنه، یه تماشا به مناظر سرسبز میکنه کیف میکنه، یه تماشا به آسمان میکنه، آدم همین تو این تهران زاغارت آسمون رو نگاه میکنه، ما تو آسمون میبینه کیف میکنه، ما شب 14 هم کیف نمیکنه، آدم نصف شب بلند شه بره پشت ماه ببینه، دستش هم به سمت آسمون دراز کنه بگه خدایا من دست منو بگیر، ای خدایی که انبیا رو تو انبیا کردی، امام حسین مگه خودش شده امام حسین؟ بله خودش شده، کسی میگه خودش شده، ای خدایی که امام حسینو کردی امام حسین، دست منم بگیر، آسمونم نگاه کنه کیف کنه. اینا لذایذیه که خدا در زندگی گذاشته، لذت خواب، بخواب کیف هم بکنه. حالا این طلبه میخوابه خودش سیخونک میزنه، آخ من بدبخت شدم، خوابیدم، بیچاره شدم، نمیدونم بعد من از شب تا صبح از چاه آویزونشم مطالعه کنم، علامه طباطبایی نشدم. بابا اینا نیست، علامه طباطبایی یک نبود تمام شده رفت. تو در جای خودت اگر روش کنی از اون میزنی بالا. هر کسی در نوع خودش، هر کسی یک چیزیه. آقا سیب سیب، گلابی گلابیه، آخ من نمیدونم اینجوری شدم اونجوری نشدم، خودش میشه بختک. آقا یه داستانی از آقای ادوی براتون میگم. ادوی میدونی کیه؟ پاندای کنگفوکا رو دیدی؟ یه کارتونی هست به نام پاندای کنگفوکار. آره تو این پاندای کنگفوکار، این یه استاد بزرگ کنگفو هست، لاک پشت، اسمش ادویه. یه آدم، یه خرس چاق چله بی هنری رو به عنوان جنگجوی اجدها معرفی میکنه، میده دست اون استاد معبد شاهالین که به این تعلیم بده. اینم یه آدم مثلا شیکموی چاق بریخ بگمده. اونا میگن آخه این که نمیتونه جنگجوی اجدها باشه که. میزنن روز اول لطپارش میکنن، اونم عصبانی میشه، میره زیر درخت هلو و این لاک پشته میاد پیشش، بهش میگه چطور؟ میگه آخه من آخه به کجا به جنگجوی اجدها میخوره، من آش شعله میفروختم. سه تا جمله بهش میگه، البته ترجمه به فارسی کردن، خرابش کردن. به انگلیسی فرمایش رسول خداست. سه تا جمله میگه: yesterday is a history، دیروز تاریخه. تاریخ هست یا نیست؟ کو دیروز؟ کو دیروز تموم شده رفت. حالا خطا کردی یا درست رفتار کردی، بر کلت بزن تو دیوار، چیکار میخوای بکنی؟ دیروز تمام شد رفت، هر چی بود. پس دیروزو که نداری، تمام شد، تاریخه. تومارو، فردا، is a mystery، افسانه است. کدوم فردا؟ فردا مگه اومده؟ فردا که نیومده چه فردایی؟ به حال تو زبان انگلیسی میگن present. present مشترک لفظیه به قول ما طلبه ها. present دو تا معنی داره، هم یکی از معانیش هدیه است. مثلا من به شما یه هدیه بدم، میگم مثلا get you a present، من یک هدیه به تو دادم، give me a present، یه هدیه به من بده. یکی دیگه از معنیش هم حاله، در مقابل گذشته و آینده. بعد به این پاندای میگه present is present، حال present تو اسمشو گذاشتن، present چون هدیه خداست. همینو پیغمبر ما گفته، پیغمبر ما فرموده از دنیا ساعه، دنیا همین لحظه که تو توش هستی، فجعلها طاعتن، اینو به طاعت سپری کن. آینده که نیومده. حالا اولیای خدا چجوری هم؟ علای نولیا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای خدا نه خوف آینده رو دارن نه ترس گذشته رو، چون اولیای خدا ما حالمونو از دست میریم به گذشته، نشستیم تو حجره، آ اینجوری شد، آقا هرچی شد شد، تموم شد. شما از این لحظه ای، این لحظه تو الان باید چیکار کنی؟ باید مطالعه کنی، مطالعه کن. فکر کردی علامه طباطبایی خودش شده علامه طباطبایی؟ سویتی تو باز کن، مطالعه کن، تو هم یهو میشی علامه طباطبایی. یه نفر امام زمان هی کی فرستاده در خونه مولای ده. مولای ده میدونی یعنی کی؟ مولای ده به کسی میگفتن که فقط دو سه تا مسئله بلد بوده، همین دو سه تا مسئله بلد بوده، برای مردم بین نمازا مسئله میگفته. امام زمان یه پیکی رو فرستاده در خونه مولای ده، این پیک دو سه تا سوال از این مولای ده پرسیده، بعد از دو سه تا سوال مولا شده مجتهد. همین یعنی چی؟ مجتهد یعنی چی؟ 30 سال دوز درس خونی مجتهد نمیشه. درس بهش دو سه تا سوال ازش کرده اون شده مجتهد. اون که امام زمانه. اسد علی شوشتری به پسرش گفته طبیب شو، پسرش طبیب شده. نه اینکه رفته دانشگاه طبیب شده، طبیب شده. حبیب شده. مولا احمد نراقی اگه یه چیزی رو نقل کنه کدومی که از علما باور نمی‌کنن؟ مولا احمد نراقی، مولا احمد نراقی در این کتاب، نه معراج السعاده، نه یه کتاب خیلی خوب کلامی داره، الان اسمش یادم نمیاد، در یکی از کتاب‌های کلامیش انتشارات الزهرا چاپ کرده، اسم کتاب یادم نمیاد، اونجا نوشته یکی از ثقات برای من نقل کرد که من یه طلبه‌ای رو در اصفهان دیدم همه علوم بلد بود، بهش گفتم از کجا یاد گرفتی؟ گفت من طلبه بودم یه سال قحطی داشتم، میرفتم دیدم صدای ناله میاد تو خرابه، رفتم دیدم یه ماده سگ چند تا توله به دنیا آورده، گرسنه شیر نداره به اینا بده. رفتم کتابمو فروختم، نون خریدم آوردم ریختم جلوی این سگه، سگه نونا رو خورد، یه مقدار شیر اومد تو سینه‌ش، این بچه‌ها خوردن، میگه اشک از چشای سگه اومد. بعد میگه رفتم تو حجره خوابیدم، در عالم رویا بهم گفتن دیگه نمیخواد درس بخونه. همه علومو داشت. حالا ما بریم هزار تا سگ بیابانی و اینا رو همون بدیم نمیشه. میخوام چیز دیگه بگم. میخوام بگم آقا جان من و شما الان وظیفه ما الان فعلا در حال حاضر من وظیفه‌ام بوده بیام اینجا. شما وظیفه سویتو تو باز کن مطالعه کن. بفهمی یا نفهمی. الان تواتایی نشدم چرا؟ اینجا میگه که حالا این ها مطلب مهمه رو میخواستم بگم. الان تمام شد. رفتم تو حاشیه. تو زاویه. چی میگن نون و کلنگ و بامیه رهی میبزن تو زاویه تو استادیوم این فوش میدن و اینا. خیلی این جمله عجیبه، این از بلاهایی که ما گرفتارش شدیم. میگه اینا یه سلسله خرافات داشتن، خدای تعالی میخواد این خرافات رو ریشهشو بزنه. کی به تو گفته حرام کنی چیزی که خدا حلال کرده؟ بعد میفرماید که مؤمنون اینا برای خودشون یه دینی درست کرده بودن، اما مؤمنون رو بما کان یبقا بعد الاسلام بینهم امورون خرافیه. بین مؤمنون یه امور خرافی باقی مونده بود بعد از اسلام، طبق ناموس توارث الاخلاق. چون یه ناموسی داریم در این طبیعت، توارث اخلاق، اخلاق به ارث میرسه. حالا شما اگه میتونی اینو برداری، توارث اخلاقه، توارث اخلاق و آداب قومی و سنن منسوخ به نواسخ غیر تدریجی مثل ادیان و قوانین، میگه این قانون اینه. ببینید خیلی عجیبه. ان کل طریقت جدیدت دینیه، هر طریق جدید دینی یا دنیایی که میاد، وقتی میاد اولین کاری که میکنه میخواد اون اصول قدیمی رو بشکنه. انقلاب وقتی میاد میگه آقا ما میخوایم تمام رسوم شاهی رو از بین ببریم. اینجوریه دیگه. حالا انقلاب یه امر اجتماعیه. دینم هم همینه. دین اسلام میاد میگه من میخوام همه خرافات سابق از بین ببرم. معاملاتتون غلط درستش کنی. ازدواج هاتون غلط بوده درستش کنی. فإن کل طریقه جدیدت دینیه. حالا هر طریق جدیدی اذا نزلت به دار قومن انما تتوجه و اول ما تتوجه الى اصول طریقت القدیمیه و عراق ها. میخواد رگ اون اصول قدیمی رو بزنه. فاندامت علی حیاتها و قوتها فذالک به حس. این کی میشه؟ وقتی تربیت درست و قبول درست داشته باشه. چون گاهی تربیت هم درست قبول نیست. امام حسین در کربلا حرف میزنه نمیپذیرن. اشکال از سخنران نیست، اشکال از اون شنونده است. اگر تربیت درست باشه، یک پذیرندم خوب قبول کنه، دو اماتت الفروع و قطعت الازناب یا قطعت الازناب. فروع میمیره، قطعت بهتر، و الا فختلتت بقایا و الا بقایاش باقی میمونه از اون تربیت قدیمی و سارت کلمرکب نباتی. تا اینجا باشه عرضم تمام.